بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آیه بعد که آیه 33 از همین سوره مبارکه نور هست، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى یغنیهم الله من فضله. در این آیه شریفه که به دنبال آیه قبل هست، در آیه قبل فرمود که ایاما را و صالحین از عباد و اما را انکاح بکنید و مقدمات نکاح اینها رو فراهم بکنیم، و اگر اینها فقیر باشن خداوند از فضل خودش اینها رو بی‌نیاز میکنه. در آیه بعد میفرماید که حالا کسانی که لا یجدون نکاحن، خواهش سلطان این در رو ببندید صدا نکنه، در آیه بعد می‌فرماید که کسانی که اینها تمکن از نکاح ندارن، اینها باید استعفاف رو پیشه خودشون قرار بدن، حتی یغنیهم الله من فضله، تا اینکه خداوند اینها رو از فضل خودش بی نیاز بکنه. در این آیه شریف چند بحث وجود داره. اولا استعفاف معناش چیه و ثانیا آیا استعفاف واجبه یا نه، و ثالثا الذین لا یجدون نکاحن، این نکاحن به چه معناست؟ آیا به معنای عقد نکاحه، به معنای زوجه صالح هست، یا به معنای اون مالیست که به وسیله اون مال نکاح محقق میشه؟ و این حتی در آیه غایت برای چیه؟ حتی یغنیهم الله من فضله، آیا حتی عنوان غایت رو داره یا حتی کما اینکه بعضی احتمال دادن عنوان تعدیلیه رو داره؟ و نکته عمده‌ای که ما در این آیه دنبالش هستیم این است که بعضی از علمای اهل سنت از این آیه شریفه استفاده کردن بطلان نکاح موقت را. ببینیم آیا این مطلبی که استفاده شده صحیحه یا خیر. آیه می فرماید حالا ببینیم ولیستعفف معناش چیه. استعفاف که مصدر باب استفعال هست، وقتی به لغت ما مراجعه می کنیم الافه الکف و اما لا یحل، خودداری از اون چه که حلال نیست. اف عن المحارم یعف و افتن و افافن و امرأتون عفیفه، معنا کرده ای عفیفت الفرج. آیا در لغت معنای عفت همین است که در دایره کف از زنا، یعنی کسی که کف از زنا دارد به این میگن عفیف، و اگر اینطور گفتیم آیه ولیستعفف یعنی استعفاف از زنا داشته باشه. کسی که قدرت بر نکاح نداره نره زنا بکنه. و بعضی از این مفسرین اصلا معنای آیه شریفه رو عمدتاً آوردن روی همین استعفاف عن الزنا. در کتاب المیزان مرحوم علامه فرموده الامر بالتعفف لمن لا یقدر علی النکاح و تحرز عن الوقوع فی الزنا. در خود کتب لغت استعفاف و عفت که حالا در فارسی به پاکدامنی معنا میشه، یه مقداری دائرش از اینی که اینها فرمودن وسیع‌تره. ولی استعفاف مراد استعفاف از خصوص از زنا نیست، ولو اینکه یک فرد بسیار بارز و مصداق روشنش همینه. ولی استعفاف الذین لا یجدون نکاحا، یعنی اینا احتراز بکنن از زنا. اما آیا نمیشه احتمال داد که این دائره استعفاف در اینجا یه مقداری وسیع‌تره؟ اینا خودداری بکنن از اونچه که حرامه. خب نظر به امرأه اجنبیه هم حرامه، شاید و احتمال قوی هم هست که در این آیه شریفه میخواد خدا بفرماید کسی که قدرت بر نکاح نداره، که حالا معمولا گفتن کسی که یعنی پول نداره برای مهریه برای نفقه، این ولیستعفف به طور کلی باید استعفاف رو پیشه خودش قرار بده، یعنی نه زنا بکنه نعوذ بالله، نه نظر بکنه به امرأه اجنبیه، و نه اون چه که عرض می شود که در رابطه با زن بر او حرامه، لمس اجنبی، نظر اجنبی، صحبت کردن با اجنبی به قصد التزاز. به نظر ما این استعفاف دائرش وسیع‌تره از کلیه تمتعات حرام. این باید استعفاف داشته باشه. ما نیاییم این استعفاف در اینجا رو به خصوص تحرز از زنا معنا بکنیم، بگیم آیه میگه حالا زنا نکن، حالا که قدرت نداری بری نکاح بکنی زنا نکن، اما راجع به نظر به اجنبیه و یا التزاز مطلق از اجنبیه بگیم راجع به او حرفی فعلا نداره. نه، ظاهر آیه شریفه این است که ولیستعفف یعنی به طور کلی، ولذا استعفاف معنایش که بخوایم معنای دقیق بکنیم یعنی یطلب الانسان من نفسه الافاف، انسان از خودش عفت و پاکی رو طلب بکنه، پاکی در چشم، پاکی در ید، پاکی در امور دیگه، یک معنای عام و معنای وسیعی داره. نکته پس این نکته اول راجع به استعفاف. نکته دوم این است که آیا در معنای استعفاف قمع و شهوه خابیده و اشراف شده، یعنی کسی که الان پول نداره بره ازدواج بکنه شهوت خودش رو نابود بکنه، قمع بکنه؟ آیا استعفا این معنا درش وجود داره؟ یا اینکه نه، خب قمع و شهوه به صورت طبیعی که امکان نداره، به صورت طبیعی انسان نمیتونه شهوت خودش رو قمع و از بین ببره، باید کنترل بکنه او رو. در بعضی از تفاسیر این تعبیر آمده که شهوت خودش رو قمع بکنه. خب این کجای معنای استعفاف اینه؟ استعفاف معناش این نیست که کسی حتی در درون خودش میل عرض می شود به زن نداشته باشه. قمع و شهوه معناش این است که به هیچ وجهی فکر نکنه اصلا راجع به این موضوع. عرض می شود که شهوت خودش رو خاموش بکنه. اسلام امر به این معنا نکرده. آیه شریفه ولی استعفف این معنا، یعنی ما هر چی به کتب لغوی مراجعه کردیم در کتب لغوی چنین چیزی که قمع و شهوه درش باشه نیست. بله 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 سرکوب بکنه. ببینید بحث من اینه، آیا استعفاف معناش سرکوب کردن شهوته یا کنترل کردن شهوته؟ ببینید استعفاف معناش کنترل انسان در عین اینکه واقعا وجودش او رو وادار میکنه به این نیاز، او رو متوجه به این نیاز میکنه، اما در عین حال کنترل کنه، این میشه استعفاف. والا حالا اگر یک کسی با نخوردن غذا، با مریض کردن خودش، عرض می شود که با این که خودش رو به یک شرایطی قرار بده که اصلا دیگه در وجودش این شهوت کاملا از بین رفت، این معناش استعفاف نیست که. استعفاف معناش این است که انسان نفس خودش رو از حرام کنترل بکنه، در عین این که نیاز داره و احساس نیاز میکنه کنترل بکنه. بعد تو روایات هم وارد شده، عرض میشود که تو روایات که حالا اینم اشاره میکنم در مستدرک، مرحوم حاجی نوری در جلد هفتم مستدرک صفحه 507 داره: یا معشر الشبان من استطاع منکم الباء فلیتزوج. به جوان ها میفرماید که کسی که قدرت بر ازدواج داره، الباعه باعه با همزه و طی عرض میشود گر، به معنای جایی که انسان به عنوان مأوای خودش قرار میده. عرب به خانه میگه باعه یا بیعه، بیعه با همزه نه با این که به معنای فروشه. اون وقت چون ازدواج طریقیست برای اینکه مرد عرض می شود مأوایی پیدا می کنه، زنم مأوایی پیدا می کنه، از این تعبیر به باعه شده. فرموده کسی که قدرت بر ازدواج داره ازدواج بکنه. و من لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء. اگر کسی قدرت نداره روزه بگیره، روزه خشک میکند اون نیاز او رو. وجاء به معنای کنترل، خشک کردن. خب این روایت پیامبر فرموده به جوانها توصیه میکنه که اگر کسی الان حالا پول نداره، قدرت نداره ازدواج کنه، بخواد یه مقدارم مراقبت بکنه از خودش روزه بگیره. اما آیا این معنای استعفافه؟ یعنی اگر کسی روزه نگیره، نیازم داشت اما چشمش رو از حرام بست، خودش رو مراقبت کرد، این استعفاف نداره؟ روشنه که استعفاف داره. پس روشن میشه که در استعفاف قمع و شهوه وجود نداره. در استعفاف الکف و عن الحرامه، و ما عرض کردیم مراد خصوص کف از زنا هم نیست، کف از مطلق التزاز حرام از امرأه اجنبیه. تو روایات هم داریم که من یستعفف یعفه الله، اگر کسی دنبال استعفاف هم باشه خدا او رو عفیف قرار میده. یعنی اگر واقعا انسان از نفس خودش طلب پاکی بکنه و دنبال این باشه که خودش رو عفیف قرار بده، خدا هم این وعده رو داده که او رو عفیف قرار میده. این راجع به کلمه استعفاف. خب حالا آیا این ولیستعفف معنای استعفاف روشن شد؟ حالا آیا این ولیستعفف ازش وجوب استفاده میشه؟ یعنی خداوند در مقام بیان یک حکم وجوبی ظهور در وجوب داره، یعنی استعفاف بر انسان مؤمن واجبه. ما گاهی اوقات در دینمون یک حکم اخلاقی رو میاییم فقهی میکنیم، یک حکم فقهی رو میبریم اخلاقی میکنیم. این موارد زیادی در فقه یعنی در مجموعه دین واقع شده. الان در اذهان فقها ازشون بپرسیم که خب این مردی که الان قدرت بر ازدواج نداره، میگن بهتر این است که استعفاف به خرج بده، به عنوان یک حکم اخلاقی قرار میدن، در حالی که استعفاف یک حکم فقهیه. یعنی بر انسانی که تمکن از نکاح نداره بر این انسان استعفاف واجبه، ترک استعفاف ترک واجبه. ظهور آیه شریفه در اینه، مگر اینکه انسان یک حدیثی قرینه یا آیه دیگری رو پیدا بکنه برخلاف ظاهر آیه شریفه. ولیستعفف در مقام بیان یک حکم شرعی مولوی وجوبیه. شما بفرمایید که احتمال نمیدید که اینجا این حکم یک حکم ارشادی باشه؟ یعنی خداوند میخواد بفرماید حالا کسی که تمکن از نکاح نداره، این ما راهنماییش میکنیم به اینکه استعفاف رو پیشه خودش بکنه. مکرر عرض کردیم برای حکم ارشادی ما قرینه لازم داریم و اینجا چنین قرینه‌ای وجود نداره. خداوند به عنوان مولای همه و شارع میفرماید کسی که قدرت بر نکاح نداره برش واجب استعفاف. پدرها مادرها وقتی ببینن بچه هاشون الان تمکن ندارن از جهت مالی برای ازدواج، اونها رو باید متوجه بکنن که تکلیف شما الان استعفافه. خب حالا الذین لا یجدون نکاحن، لا یجدون نوعا معنا کردن لا یتمکنون من النکاح، قدرت ندارن بر نکاح. در قرآن هم مواردی آمده که لا یجدو به معنای لا یقدرو استعمال شده. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، کسی که نمیتونه این کاری که ما الان گفتیم انجام بده و قدرت نداره، دو ماه روزه بگیره. یا در اون آیه شریفه عرض میشود فمن لم یجد ماء فتیممو، اونجا خیلی از فقها گفتن که به معنای عدم تمکنه، قدرت تمکن نداره. تمکن نداره یه وقت به این است که اصلا آبی نداره، یه وقتم به این است که آب هست اما مریضه، نمیتونه با آب وضو بگیره. فمن لم یجد ماء فتیممو سعیدن طیبا. پس لا یجدو نه به معنی است که پیدا نمی کنه، نه، یعنی لا یقدرو لا یتمکنو. خب عمده این است که این نکاح به چه معناست در اینجا؟ آیا نکاح به معنای زوجه صالح هست؟ که خب این خیلی بعیده بگیم نکاح، چون بعضی از مفسرین هم این احتمال رو دادن، این بسیار بعیده که نکاح به معنای زوجه صالح باشه، برای اینکه بالاخره در هر زمانی بالاخره زوجه صالح پیدا میشه با تفحص، این اولا، و ثانیا با اون حتی یغنیهم الله من فضله سازگاری نداره. احتمال دوم این است که کثیری از مفسرین گفتن مراد از نکاح یعنی ما ینکه به، ما ینکه به، اونی که با اون نکاح انجام میشه، یعنی مهریه، نفقه. مثل این که در عرب ما یلبس و به رو بهش میگن لباس، ما یلبس و به رو میگن لباس، ما ینکه و به رو بهش میگن نکاح. نکاح در اینجا مراد اینه، الذین لا یجدون نکاحن، یعنی لا یتمکنون من المهر، لا یتمکنون من النفقه. و این معنا با آیه قبلی هم سازگاری داره. در آیه قبلی فرمود این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. خب حالا در این آیه می فرماید کسانی که قدرت بر نکاح ندارند، کسانی که قدرت بر اداء المهر و اداء النفقه اینها ندارند، اینا استعفاف به خرج بدن، استعفاف به خرج بدن. حتی یغنیهم الله من فضله، تا اینکه خداوند یه امکاناتی برای اینها فراهم بکنه و اینها بتونن ازدواج بکنن. بفرمایید خب فرق این آیه با آیه قبل چی شد؟ اصلا چه بسا اینا دو تا معنای متقابل در اینجا انسان میتونه استفاده بکنه. در آیه قبل میگه این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اگر اینها فقیرن ازدواج بکنن و بعد ازدواج خدا اینها رو از فقر نجات میده و از فضل خودش بی نیاز میکنه، اما بعد ازدواج. در آیه قبل وعده به یغنیهم الله بعد از تزویجه، در اینجا میفرماید خب حالا فقیری، قدرت بر دادن مهریه نداری، قدرت بر دادن نفقه نداری، خب استعفاف بکنی، بعد از استعفاف خدا شما رو بی نیاز میکنه، بعد از اینکه بی نیاز شدید برید ازدواج بکنی. در اون آیه میفرماید یغنیهم الله من فضله بعد از تزویجه، در این آیه میفرماید یغنیهم الله من فضله قبل از تزویجه. چجور ما بتونیم بین این دوتا معنا جمع بکنیم در این آیه دوتا آیه؟ این آیه دوم میفرماید استعفاف واجبه برای کسانی که قدرت بر نکاح ندارن، که نکاح رو معنا کردیم یعنی مهریه و نفقه، اینا استعفاف بکنن تا زمانی که خدا اینها رو بی نیاز بکنه، یغنیهم الله، یه پولی پیدا بکنن برای مهریه، یه پولی پیدا کنن برای نفقه و بعد ازدواج بکنن. خب این اگر معنا کردیم، آیه قبل میگه تا ازدواج نکنن خدا این وعده رو نمیده بهشون. در آیه قبل میگه اگر اینا ازدواج کردن و فقیر بودن، یغنیهم الله من فضله. اینجا یه روایتی در ذیل این آیه شریف وارد شده، مرحوم کلینی نقل میکنه این روایت رو در اصول کافی، از ابی علی الاشعری عن بعض اصحابه عن صفوان ابن یحیی عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام. حضرت این آیه رو ازش سوال کردن که ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحن حتی یغنیهم الله من فضله، یعنی چی؟ فرموده یتزوجو حتی یغنیهم الله من فضله، یعنی استعفاف رو به معنای تجویز حضرت معنا فرمودن. البته روایت مرسله، اما در این روایت استعفاف رو به معنای تجویز معنا کردن. معناش این میشه ولیتزوج الذین لا یجدون نکاحن، اونی که قدرت بر نکاح نداره به خاطر اینکه پول نداره، یتزوجو تزویج بکنن حتی یغنیهم الله من فضله، تا خدا اینها رو از فضلش بی نیاز بکنه. خب این روایت اولا عرض کردم سندش مرسله، قابل اعتماد نیست. ثانیا استعفاف به معنای تزویج معنا نداره بیاد. ثالثا شاید حضرت بخون اینطور بفرمایند، بفرمایند اینا استعفاف به خرج بدن بعد بالاخره ازدواج بکنن تا خدا اینا رو بی نیاز بکنه. یعنی اگر کسی استعفاف به خرج داد و باز ازدواجم نکرد هیچ وقت، این وعده حتی یغنیهم الله من فضله وجود نداره. وقت معنای آیه این میشه کسانی که ابتداعا الان قدرت بر نکاح ندارن اینا استعفاف به خرج بدن، یک، بعد ازدواج بکنن. یعنی این یتزوجو که تو این روایت آمده، ولو این که مرحوم فاضل جواد در مسالک ایشون استعفا رو به معنای یتزوج معنا کرده، نه تو روایت امام نمیخواد استعفا رو معنای یتزوج معنا بکنه، میفرماد یستعفف، بعد خودشون ازدواج بکنن، ازدواج که کردن خدا اینا رو از فضلش می نیاز می کنه. اون وقت با آیه قبل معناش هم خیلی روشن و خوب میشه. چرا؟ در آیه قبل خطاب به دیگرانه، طبق اون بحث مفصلی که کردیم انکاح امرش به دیگرانه، دیگران بیان یک دختر و پسر رو اینها اسباب ازدواجشون رو فراهم بکنن. حالا اگر بعد که ازدواج کردن اینا فقیر بودن، خدا اینها رو بی نیاز میکنه از فضلش. بعد در آیه بعد میگه الذین لا یجدون نکاحن، یعنی حالا کسانی که قدرت ندارن کسی هم نمیاد کمکی برای اینها بکنه، حسن ازی زیاد اینطورن. یه آدمایی که دستشون به جایی نمیرسه، قدرت مالی هم ندارن، اینها رو خداوند فرمود شما اول استعفاف به خرج بدید، خودتون رو مراقبت کنید، بعد استعفاف تزویج کنید، اگر تزویج کردید و خدا شما رو از فضلش بی نیاز میکنه. ما اگر اینطور معنا نکنیم آیه رو، جمع بین آیه اول و دوم نمیشه و مشکله. در آیه اول میفرماید بعد الازدواج یغنیهم الله من فضله. در آیه دوم میگه بعد الاستعفاف یغنیهم الله من فضله. البته این حرفا همه در صورتی که این یغنیهم الله من فضله در آیه دوم هم همون مسئله رفع مشکل مالی ما قرار بدیم مثل آیه قبل، چون احتمال دیگر هم در این هست که حالا عرض میکنیم. این اشکال رو مطرح کرده فی؟ چی گفته فی؟ خب میدونم، یعنی قبل از تزویج خدا اونا رو بی‌نیاز میکنه. حالا عرض میکنه، حالا اجزید ما کلام فیض رو این عبارت فیض رو بیاریم. حالا اونی که الان ما
هم بعد از نکاح زنی کنند مسلمان،
بله؟
هم بعد از نکاح زنی هستند، هم قبل از زن نگرستند زنی کنند مسلمان.
خب شما دقت نفرمونید ما چی گفتیم. حالا ببینید اشکال همینه که در آیه قبل ازده بفرمایید در ده کلمه این خود شد حالا اجازه جنبندی بکنید فرمایید شما رو. پس ببینید، حالا اجازه فرمایید، پس ببینید ما یا باید اینطور بگیم، یعنی این بیانی که امروز ما بهش میرسیم فعلا اینه بر طبق این روایت، بگیم این آیه فرقش با آیه قبل اینه، در آیه قبل دیگران عهده‌دار تزویج این دو نفرن. خب دیگران که عهده‌دار تزویج این دو نفرن، باز خداوند به دیگران میگه شما که اسبابش رو دارید فراهم میکنید، اگر اینا خودشونم فقیر باشن خدا اینا رو بی نیاز میکنه، شما بیاید اسباب ازدواج اینا رو فراهم بکنید، اینها رو تزویجشون بکنید، بعد از تزویج خدا اینها رو بی نیاز میکنه. اما در این آیه الذین لا یجدون نکاحا، لا یجدون نکاحا یعنی لا یتمکنون من النکاح، نه خودشون تمکن دارن نه کسی هست که بیاد دست اینها رو بگیره، اینا چه کار بکنن؟ خدا میفرماید اینا استعفاف به خرج بدن، بعد الاستعفاف تزویج بکنند، بعد از تزویج مطمئن باشن خدا اینها رو از فضلش بی نیاز میکنه. بله؟ استعفاف میکنه، بعد از استعفاف حالا بیاد یه تزویجی انجام بده. همین بالاخره، نه باید ببینید بالاخره باید، ما این رو نمیتونیم بگیم که آقا اینا، یعنی آیه میگه که همین که ایشون هم اشاره کردن، اینا به طور کلی باب تزویج کنار نذارن، به طور کلی اینا نگن خب ما دیگه هیچ قدرت بر مهر و نفقه نداریم اصلا سراغ ازدواج نریم دیگه، نه استعفاف کنید تزویج کنید، بعد از تزویج خدا هم شما رو بی نیاز میکنه. حالا جمعی که ایشون نقل فرمودن از مرحوم فیض، از کردم اصل عبارت رو باید ببینیم، که این در ذهن خود منم البته آمده بود که بگیم آیه قبل میگه یک امکانات بدوی اینا دارن، اما از استمرار نکاح خوف دارن که فقیرن. یعنی بیایم اینطور بگیم، بیایم بگیم بین این یکون و فقرا و بین لا یجدون نکاحن فرق اینه، فقرا یعنی یه چیز مختصری برای این که نکاح کنن دارن، فرق فرقی داره، چیزی داره مثل مهر قرار بده، اما قدرت بر استمرارش نداره، استمرار زندگی. اما لا یجدون نکاحن یعنی هیچی نداره، اصلا به طور کلی هیچ چیزی تمکن از هیچ امری نداره. مثلا مرحوم فیض همین رو میگه. بله، حالا این رو هم روش دقت میکنید، این بیان دوم برای جمع بین دعایت تا فردا انشاءالله.